أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بغير عمد يدعمها ودسار ينزمها وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث سيري در صحيفه سجادیه امام چهارم علیه السلام بود. همونطوری که نهج البلاغه معارف فراوانی دارد، مواعظ سودمندی دارد و احکام و حکم بیشماری را در بر دارد، صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام هم شامل همه این معارف و مواعظ است. و اگر در نامگذاری به جای دعا خطبه نامیده می شد، به جا بود، یعنی به جای این که گفته شود دعای امام سجاد، گفته شود خطبه های امام سجاد به جاست. همونطوری که نهج البلاغه را امیر المؤمنین می سازد، صحیفه سجادیه امام چهارم را هم خطبه های او می سازد. زیرا در این دعا و نیایش اون چه مورد درخواست است معرفت است. یک وقت انسان دعا می کند، از خدا شفای مرض طلب می کند یا آمرزش گناه می خواهد، اینها دعاست. یک وقت دعا می کند و در این دعا جهان بینی را ترسیم می کند، انسان را تفسیر می کند، رابطه انسان با عالم و آدم را شرح می دهد، گذشته انسان را تشریح می کند، عوالمی که انسان در پیش دارد اون را روشن می سازد. این در حقیقت خطبه است نه دعا. همون کاری که نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام می کند، همون کار را صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام دارد. در دعای اول امام سجاد سلام الله علیه وجود مبارکش عرض میکند خدایا ما تو را شکر میکنیم که بشر را بدون الگو و نمونه ساختی و آفریدی، یعنی نظیر یک مهندس و معمار نبودی که برابر نقشه چیزی را بیافرینی. بشر تا چیزی را نبیند نمیتواند بیافریند. هیچ مهندس و معماری نیست که ابتکاراً چیزی را ترسیم بکند، در اندیشه ترسیم بکند، بعد روی کاغذ خط کشی بکند، بعد روی زمین پیاده بکند. هر مهندس و معماری دو تا کار میکند، یکی مشاهده های درونی بیرونی، آثاری را در خارج میبیند، دوم ترکیب و تفصیل، یعنی اون چرا که در خارج دیده است در ظرف ذهن یا کم میکند یا زیاد میکند یا ترکیب میکند یا تفریق میکند، از مجموع این دو کار به صورت یک نقشه در اندیشش ترسیم میکند، بعد پیاده میکند. اگر چیزی در خارج نباشد و بشر از خارج الهام نگیرد، هرگز قدرت ابتکار و اختراع ندارد. ولی در دعای امام سجاد آمده است: خدای را شکر می‌کنیم که جهان را بدون نقشه قبلی آفرید. یعنی این چنین نبود که خداوند چیزی را دیده باشد و اون را الگو قرار داده باشد، برابر اون نقشه عالم را خلق کرده باشد. این چنین نیست، بلکه نقشه و الگو هم از کار او گرفته می شود. این یک بینش. بینش دیگر آن است که آیا جهان با قهر و غضب و فرمان مهرامیز می گردد یا با اراده و مهر و لطف و صفا و وفا اداره می شود؟ عالم با چه معیاری حرکت می کند؟ عالم نظیر یک اتومبیل یا دستگاه رادیو یا دستگاه کامپیوتر و مانند آن است که برخلاف خواسته حرکت کند، از او ساییده بشود، چون همه این کارهای صناعی با فشار کار انجام می دهند. تمام مصنوعات صناعی با فشار انجام وظیفه می کنند، لذا بعد از یک مدتی ساییده می شوند و فرسوده می شوند و تمام پیچ و مهره از کار می افتد و نابود می شوند. پیچ و مهره ای که چندین سال کار کرد، چون در هر کاری سایش یافت و ساییده شد، دیگر قدرت ادامه کار ندارد. آیا جهان مثل یک اتومبیل بر خلاف خواستش کار می کند؟ مثل یک رادیو بر خلاف خواسته کار می کند؟ که این دستگاه صنعت فشاری روی پیچ و مهره ایجاد می کند و از او کار می کشد و در سایه این فشار مداوم سرانجام فرسوده می شود. پایان جهان فرسایش است و فرسودگی است و کهنگی. یا جهان بر محور محبت و عشق و صفا و وفا کار می کند که هر لحظه تازه تر می شود و جوانتر می شود؟ بر کدام معیار حرکت می کند؟ در دعای امام سجاد، همین اولین دعا به عنوان هم، این چین آمده است: و سلک بهم طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته. یعنی خداوند جهان را در راهی که خود اراده کرده است اداره می کند و مسیری که برای جهان پیش بینی کرده است مسیر محبت است و صفا و وفا و عشق، نه مسیر قهر و فشار. اگر کسی کاری را روی عشق و شوق انجام بدهد، هر لحظه تازه تر می شود، هرگز فرسوده نمی شود. جان هرگز فرسایشی ندارد. کاری که بر محور شوق باشد مثل آن است که انسان در جهت وفاق یک نهر روان حرکت بکند، خسته نمی شود. اون که در جهت خلاف شنا می کند خسته می شود، و اما اون که در جهت وفاق رودخانه حرکت می کند به همراه رود می رود، بر خلاف نمی رود. الان این رود کبیر حراز است، اگر کسی خواست از بالا به پایین شنا بکند خسته نمی شود، بلکه آتشش فروکش می کند و خستگیش برطرف می شود. ولی اگر کسی خواست در جهت خلاف شنا بکند خسته می شود. آیا عالم در جهت خلاف خواسته خود حرکت می کند یا عالم با شوق و عشق دارد کار میکند؟ امام سجاد سلام الله علیه به این سوال پاسخ میدهد، فرمود و بعثهم فی سبیل محبته، یعنی جهان در راه محبت خدا دارد کار میکند. جهان خدا را خوب میشناسد، سراسر عالم مهر و وفا و صفاست نسبت به خدا، هیچ موجودی نسبت به خدا دشمنی ندارد، سرپیچی ندارد، و خدا هم هیچ موجودی را برخلاف خواسته و طبع او فرمان نمی دهد. هر شیئی را در جهت خواست خود حرکت می دهد. به آب می گوید برو، اما به پایین برو تا تشنه ها را سیراب بکنی، نگذار تشنه به طرف تو بیاید. بارها شما شنیدید بیش از اون مقداری که تشنه به دنبال آب است، آب به دنبال تشنه است. این آب سرش رو به سنگ میزند، از هر کوی و برزنی میگذرد تشنه ها برساند. مزرعه های تشنه، باغ های تشنه، انسان های تشنه، پرنده های تشنه، حیوان های تشنه، آب به دنبال تشنه ها می رود تا در مسیر اینها را سیراب بکند، بعد به یک جایی هم بیارمد. هیچ موجودی بر محور قهر حرکت نمی کند، لذا هر لحظه تازه است. وقتی قیامت می شود انسان نو است و جدید و تازه، هرگز فرسوده نیست، کهنه نیست، تازه اول نشاط اوست. مرگ یک میلاد جدید است. انسان خیال می کند که با مرگ فرسوده می شود، این چنین نیست، بلکه با مرگ تازه می شود. منتها باید بداند که تازگی او را خود او تأمین کرده است. شما یک درخت گلابی را با یک درخت قطاد، یه درخت جنگلی است که جز تیغ چیزی دیگری ندارد، که ما هم در جنگل‌ها دیده‌ایم و این درخت قطاد چیزی جز تیغ بلند و خار تیز چیزی ندارد، میوه او همون تیغ اوست. در جنگل این گونه از درخت‌ها هست. اگر یک درخت گلابی سرسبز باشد و دوران جوانی او باشد، میوه های شیرین به شاداب میدهد، هر سال هم میوه میدهد، پر آب هم هست، شیرین هم هست. اگر یک درخت قطادی جوان باشد، هر بهار میوه میدهد، میوه او هم تیغ تیز و جز تیغ تیز محصولی ندارد این درخت. انسان که میمیرد اول جوانی اوست، میوهش را بعد از مرگ مشاهده می کند. اگر در دوران زندگی خوب رفتار کرد و خوب رفتار بود، مثل یک درخت گلابی است که دوران جوانی است میوه شیرین می دهد. اگر با زبان خود، با دست خود، با قلم خود، با رفتار خود به این نیش زد، به اون نیش زد، این مثل یک درخت پرتیغی است که جز تیغ تیز محصول دیگری ندارد. منتها درخت جنگلی تیغ تیزش به آبر متوجه می شود، نوکش متوجه رهگذر است، ولی بعد از مرگ انسانی که جز زخم زبان کار دیگر نداشت، این نوک تیز متوجه به قلب خود آدم است. تیغ تیز هست اما به سمت درون نه به سمت بیرون. انسان با مرگ تازه می شود، یعنی جوان می شود. هیچ کسی فرسوده نخواهد شد. جهان در محور مهر حرکت می کند. امام سجاد سلام الله علیه فرمود: ثم بعثهم فی سبیل محبته. این یک بینش به جهان بینی است. پس اگر کسی سوال بکند عالم با قهر میگردد یا با مهر، پاسخ امام سجاد سلام الله علیه این است که جهان با نقشه مهر اداره میشود. این همان است که میگن با حرکت حبی. خدا محبانه جلوه کرد و مسئولان الهی حبیبانه رهبری کردند و شاگردان اونها هم محبانه ظهور کردند. قرآن به ما می‌فرماید: شما که دوست خدایید، اگر بخواهید از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشوید، کاری بکنید که محبوب خدا باشید، نه تنها محب خدا، پیرو حبیب من باشید. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یعنی شما که دوست خدایید هنر نکردید برای اینکه به او محتاجی، به او علاقمندی، کاری بکنید که او به شما علاقه داشته باشد و شما را مظهر خود ببیند. محب بودن خوب هست ولی اوائل راه هست، محبوب بودن چیز خوبی است. فرمود هنر این است که شما محبوب خدا باشید نه محب خدا. محب خدا بودن مقدمه است برای محبوب خدا شدن. بین این مقدمه و اون نتیجه یک سرپلی است و اون پیروی حبیب خداست. فرمود حبیب من، این حبیب کلمه فعیل به معنای مفعول است، مثل شهید که گاهی شاهد است گاهی مشهود، مثل قتیل که معنای مقتول است و مانند آن، اینجا حبیب به معنی محبوب است. فرمود شما پیرو محبوب من باشید تا محبوب بشوید. پیغمبر راه محبت را به شما نشون داده است. همونطوری که کل جهان بر محور محبت می‌گردد، دین هم بر مدار محبت تنظیم می‌شود. شما هم می‌شوید محبوب خدا، قهراً رنج احساس نمی‌کنید. این یک بخش از همین دعای اول امام سجاد. در بخش دیگر عرض می‌کند خدایا تو را شکر می‌کنیم که دو تا کار کردی. یکی این که تمام درهای معرفت‌های حق را بروی ما باز کردی. یکی این که تمام درهای ارتباط به غیر خودت را بست. این را یه انسان عارف آگاه میگوید. عرض میکند خدایا الحمدلله الذی فتح لنا ابواب العلم بربوبیته. خدا را شکر میکنیم که تمام درهای خداشناسی را بروی ما باز کرد. یعنی اگر کسی مشکل درونی نداشته باشد، از تعصب برهد، بخواهد چیز بفهمد، هر موجودی را که نگاه کند او را به خدا راهنمایی میکند. چون سراسر جهان نظم است و حکمت، سراسر جهان فایده است و خاصیت. هیچ چیزی بی نظم نیست. نه خاک ها بی نظم معدن می شوند، نه روئیدنی ها بدون اصول علمی می رویند، نه حیوانات بدون اصول علمی تولد یا تولیدی دارند، نه انسان ها بدون اصول علمی بیماری و درمان. هیچ چیزی بدون اصول علمی و نظم نیست. هر چیزی را که انسان بنگرد روزنه معرفت حق است. خدای را شکر میکنیم که درهای خداشناسی را به چهره ما باز کرد و الاخلاص لهو به توحید توفیقی داد که ما توحید را خالص برای خدا بکنیم، یعنی جهان هستی را یکسان در اختیار حق بدانیم، نه اخلاصهو بلکه ول اخلاص له. همون اولین خطبه نهج البلاغه هر مضمونی که دارد در اولین دعای امام سجاد آمده است، یعنی اخلاص هستی برای خدا، نه اخلاص خدا یا کار برای او مخلصن. اینها مراحل نازله است. و کمال توحید هل اخلاص له، یعنی اخلاص الوجود له، اخلاص الکون له. بگوییم هستی مال توست، دیگران هستی نمایند نه هست. این عالی ترین سخن اولین خطبه نهج البلاغه است که در اولین دعای امام سجاد آمده. اونگاه عرض میکند خدایا تو که تمام درهای معرفت خود را بروی ما باز کردی، تمام درهای احتیاج به غیر را بست. والحمد لله الذی اغلق عنا ابواب الحاجت الا الیه. اون مال معرفت است، این مال کار است. باید خدایی را شکر میکنیم که تمام درها را به روی ما بست، فقط یک در را باز کرد و اون در خداست. یعنی خدایی را شکر میکنیم که اگر تشنهی بخواهد و هزارها کوزه در کنار یک اتاق باشد، در یک جایی باشد، در تمام این کوزه ها را بست، چون در اون کوزه آب نیست، یا سم است یا خالی است. در تمام کوزه ها را بست، فقط در ورودی یک چشمه زلال را باز کرد. عرضت خدایا تو را شکر میکنیم که اگر ما برای انجام کار خودمون به هر که مراجعه بکنیم این در را بست، از هیچ که مشکلی به حل کاری بر نمیاد که مشکل ما را حل کنه. خدایا ما میبینیم که مشکلات را به افراد مراجعه میکنیم، از اینها بر نمیآید و تو برای اینکه ما را عزیز بکنی کار ما را به این و اون نسپردی، کار ما را به دست خودت سپردی. منتها دیگران نمی دانند که در غیر خدا بسته است، به سراغ غیر خدا می روند. خدایا تو خواستی ما را عزیز بکنی، کار ما را فقط خودت به عهده گرفتی، نگفتی به زید مراجعه کن، به امر مراجعه کن، نگفتی از این بگیر یا از اون بگیر، به دیگران ندادی که به ما بدهند، دست خودت هست که به ما بدهی، نمیخوای آبروی ما پیش این و اون برود. ما را تأمین میکنی ولی شخصا تأمین میکنی، مشکل ما را حل میکنی ولی خودت حل میکنی، نمیگویی برو پیش فلون کس تا او مشکلت را حل کند. والحمدلله الذی اغلق عنا ابواب الحاجه الا الیه. یعنی ما به غیر تو محتاج نیستیم، آبروی ما فقط پیش تو ریخته می شود و اینم شرف است برای ما. خب این بینش به انسان چقدر شرف می ده؟ اگر ما باورمون شد که کار از غیر خدا ساخته نیست، اگر خواستیم کاری رو شروع بکنیم یا به کسی مراجعه بکنیم، از اول همونطوری که نماز میخوانیم نیت میکنیم، میگیم خدای به نام تو، کاری هم که میخوام مراجعه بکنیم، مریض هم که شدی به یک طبیب مراجعه بکنیم، میگیم خدایا به نام تو دارم راهی که تو راهنمایی کردی طی میکنم، تو فکر طبیب را هدایت بکن که بیماری بیمارم را تشخیص بده، یک فکر طبیبم را راهنمایی بکن که دارو را بعد از تشخیص بیماری تشخیص بده، دو فکر مرا هدایت بکن که به کدام داروخانه بروم که او داروی سالم داشته باشد، مونده نباشد. سه، فکر داروساز یا داروفروش را هدایت بکن که اشتباه نکند در فروش و پیچیده نسخه. چهار، دستگاه گوارش بیمار مرا طرز تنظیم بکن که این داروها را جذب بکند و از او بهره بگیرد. پنج، اینا را انسان در موقع حرکت مثل نماز شروع میکند، بعد به دنبال کار میرود. در حقیقت از خدا خواسته است. گاهی به اندک چیزی بیمار شفا پیدا میکند. وقتی طبیب درست تشخیص بدهد و هم در تشخیص بیماری اشتباه نکند، هم در تشخیص داروی شفا بخش اشتباه نکند، و هم پرستار بیمار در مراجعه به دارو فروش اشتباه نکند، هم دارو فروش در پیچیدن نسخه اشتباه نکند، هم دستگاه گوارش بیمار در پذیرش دارو کوتاهی نکند، این امور در این حال که دقیق است پیش ذات اقدس الهی سهل است. انسان با شرف زندگی میکند. عرض کرد خدایا تو را شکر میکنیم که ما را به غیر خودت ارجاع ندادی و تمام درها را بستی. ما خیلی از درها را زدیم، دیدیم کاری نشد. این نه برای آن است که اونا کاری نکردن، اونا کاری از اونا ساخته نبود، منتها ما اشتباه میکردیم. خب این دعا هم به انسان شرع میدهد هم شرف. والحمدلله الذی اغلق عنا ابواب الحاجه الا الی. تو تمام درها را بستی، هیچ راهی نیست. مثل این که اون کوزه هایی که خالی است، در تمام اون کوزه ها بسته است که دیگر کسی به سراغ کوزه خالی نرود. یه چشمه زلال جوشانی در اختیار همه است، فبود این چشمه است، این ماءُ الحیات است. اینم یک از بخش های این دعای صحیفه سجاد. بعد عرض میکند خدایا اونقدر تو را حمد میکنیم، اونقدر تو را شکر میکنیم که هنگام مردن در دالان ورودی دنیا به برزخ که خیلی از چشمها تیره می شود، ما چشممون روشن باشد. چون دیدید بعضی ها در هنگام پیری و اواخر عمر مشاعرشون را از دست می دن. در هنگام مرگ هم خیلی از چیزها را نمی فهمن. و هنگامی که محتضر هستن، یعنی فرشتگان حاضر شدن و او کم کم دارد جان میدهد، چیزی درک نمی کند. این حمد انسان را در اون حال بینا می کند. عرض کند خدایا اون چنون حمدی می کنیم که در هنگام مرگ چشمانمون بیدار باشد. خیلی از چیزها رو می بینیم. بعضی ملاحظه کردید در هنگام مرگ خیلی خوشحالن، با لبخند می میرن، منتها اجازه ندارن که بگوین چه دیدن، چه ها را دیدن، مهمانانشون کیست، اما خیلی خوشحالن. حالت وضو، حالت نماز، حالت ذکر، مثل که دارن وضو میگیرن، دست ها را دارن حرکت میدن، مثل که دارن مست میکشن، با این حالت دارن میمیرن. وقتی هم که وارد برزخ شدن، یعنی بین دنیا و آخرت، اون مسیرم روشن است. از برزخ هم وقتی میخوان وارد قیامت بشن، اون مسیرم پرفروغ است. همه نورانیت حال مردن، برزخ، راه رسیدن به قیامت، فضای باز قیامت، همه اینها را امام سجاد بفرماد اونچنان تو را شکر میکنیم و حمد میکنیم. همدن یوزی اوردا بهی ظلمات البرزخ و یسهل لنا کذا و کذا، یعنی این راه ها را برای ما هم روشن می کند و هم آسان می کند. این یه بخش دیگر از دعا. دیگران سعی می کردن در انسان شناسی که انسان را از حیوان جدا کنند، یک، انسان را از فرشته جدا کنند، دو. گاهی می گفتن انسان حیوان ناطق است تا انسان را از حیوانات دیگر جدا کند. گاهی میگفتن انسان حیوان ناطق مائت است تا انسان را از فرشته ها جدا کنند، برای اینکه فرشته نمیمیرد و انسان میمیرد. امام سجاد فرماید ای انسان مرزی ندارد، مادامی که در بخشی از محدوده به سر میبرد حیوان ناطق است، در سایه حمد و ثنای خدا در ردیف فرشته ها قرار میگیرد. حمدن نزاق موبهل ملائکت المقربین و نزاق موبهل مرسلین، حمدی که ما را به صف فرشته ها وارد میکنند، ما هم میشویم ملک. در جریان قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست و همچنین در جریان جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین هست که برادر علی ابن ابی طالب دو تا دست را در راه خدا داد. امیرالمؤمنین فرمود برادرم با دو تا بال با فرشته ها هم پرواز است. بال فرشته ها که مثل بال کبوتر نیست، فرشته که این چنین بال ندارد. این اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع یعنی شؤونات گوناگونی است برای فرشته ها، وگرنه او کبوتر گونه که بالی ندارد. پرواز کردن و بال داشتن در حد کبوتر که شرف نیست تا شهید داشته باشد، خب یه حیوانی هم پرواز میکنه بال داره نیست. اون اراده که بتوانه نورانیت حال مردن، برزخ، راه رسیدن به قیامت، فضای باز قیامت، همه اینها را امام سجاد بفهمد اونچنان تو را شکر میکنیم و حمد میکنیم. حمدن یوزی اولدا بهی ظلمات البرزخ و یسهل لنا کذا و کذا، یعنی این راه ها را برای ما هم روشن میکند و هم آسان میکند. این یه بخش دیگر از دعا. دیگران سعی میکردند در انسان شناسی که انسان را از حیوان جدا کنند، یک، انسان را از فرشته جدا کنند، دو، گاهی میگفتن انسان حیوان ناطق است تا انسان را از حیوانات دیگر جدا کنند، گاهی میگفتن انسان حیوان ناطق مائت است تا انسان را از فرشته ها جدا کنند، برای اینکه فرشته نمیمیرد و انسان میمیرد. امام سجاد فرماید ای انسان مرزی ندارد، مادامی که در بخشی از محدوده به سر میبرد حیوان ناطق است، در سایه حمد و ثنای خدا در ردیف فرشته ها قرار میگیرد. حمدن نزاق موبه الملائکت المقربین و نزاق موبه المرسلین، حمدی که ما را به صف فرشته ها وارد میکنند، ما هم میشویم ملک. در جریان قمر بنی هاشم سلام الله علیه هست و همچنین در جریان جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین هست که برادر علی ابن ابی طالب دو تا دست را در راه خدا داد. امیرالمؤمنین فرمود برادرم با دو تا بال با فرشته ها هم پرواز است. بال فرشته ها که مثل بال کبوتر نیست، فرشته که این چنین بال ندارد. این اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع یعنی شؤونات گوناگونی است برای فرشته ها، وگرنه او کبوتر گونه که بالی ندارد. پرواز کردن و بال داشتن در حد کبوتر که شرف نیست تا شهید داشته باشد، خب یه حیوانی هم پرواز میکند بال دارد، اینها کمال نیست. اون اراده که بتواند زمین و زمان را مسخر کند، اون هنر است. انسان با فرشته ها هم پرواز میشود. جعفر طیار این چنین بود، قمر بنی هاشم این چنین است. امام سجاد عرض کند خدایا اون چنان تو را حمد بکنیم که در صف فرشته ها جا پیدا کنیم، هم مایه رحمت فرشته ها باشیم، هم اون چنان در صفوف فرشته ها جا باز کنیم که اونها احساس زحمت بکنن، و حمدی که ما را در صف انبیا جا بدهد، زمیمه اونها بشویم، با مرسلین یک جا صف ببندیم، ما تو را اینچنین حمد میکنیم. بعد عرض بکند خدایا ما حمدی داریم که زمیمه این حمد، وسیله این حمد و نتیجه این حمد صف بندی با سعدا و ورود در نظم صفوف شهدای به شمشیرای دشمن است. یعنی اونها که به وسیله شمشیرهای دشمن تو کشته شدن، شربت شهادت نوشیدن، اونها صف جدایی دارن، صف شهدا حساب جدایی دارن، غیر از صفوف دیگران است. دیگران هر کدام یک درجه خاصی دارن، اما شهید به هر میزان و مرتبت دیگری دارد. امام سجاد عرض میکند ما اونچنان تو را هم میکنیم که به وسیله این هم، هم در صف سعدا باریابیم، هم در صف شهدای به سیوف اعدای تو ما نام نویسی بکنیم. چون شهید در از روایات ما بر افراد گوناگونی اطلاق شده است، مبادا کسی خیال بکند که منظور از این شهید اونها هستند. مثلا گفتن اگر زنی در هنگام مادر شدن در حالت زایمان جان بدهد ثواب شهید دارد، چون مادر مقامی است، مادری مقامی است بس عظیم. یا اگر کسی شیعه خاص باشد، محب اهل بیت باشد و ارادت جز ارادتمندان علی و اولاد علی علیه السلام باشد و با همین ارادت و محبت و ایمان در رخت خواب خود بمیرد ثواب شهید دارد. اینا یه حساب، شهید در میدان جبهه و جنگ حساب دیگری دارد. امام سجاد عرض می‌کند خدایا ما اونچنان تو را هم میکنیم که در صف شهدا قرار بگیریم. کدوم شهید؟ اون کسی که با شمشیر دشمنان در راه دین کشته شد، تی نظم شهداء به سیوف اعدائه، که مبادا کسی خیال کند اینجا شهید همون کسی است که ثواب شهید را دارد. این چنین نیست. در بخش های قبلی این دعا این چنین آمده است که خدای را شکر میکنیم که هر چه در جهان هستی هست اونا را مطیع ما قرار داد. الحمدلله الذی جعل خلیقته منقادتن لنا و سائرتن به الی طاعتنا و عزته، جعل لنا المملکته علی جمیع الخلق، الملکته علی جمیع خلق. خدای را شکر میکنیم که به ما اونچنان و هوش و قدرتی داد که میتوانیم بر تمام اون چرا که در آسمان زمین است به اذن او مسلط باشیم. همه را مسخر ما قرار داد، ما اونها را رام نکرده ایم، او اینها را برای ما رام کرد. خدا می فرماید من زمین را برای شما رام کردم. جعل لکم الارض ذلولا، ذلول یعنی رام. هر کاری که بخواید در زمین بکنید میتونید، بخواهید به عمق زمین فرو بروید، کند و کاو بکنید، از درونش آب بیرون بیاورید، میتونید. بخواهید شیار بکنید، کشاورزی و باغداری داشته باشید، میتونید. بخواهید روی زمین چیزی بسازید و بچینید، میتونید. درون زمین، بیرون زمین، روی زمین، نرم گونه در اختیار شماست. فرمود زمین را ذلول قرار دادید. فرمود این حیوانات را هم برای شما ذلول قرار دادیم. خب اگر این حیوانات نظیر حیوانات وحشی بودن، بهره برداری انسان از این حیوانات وحشی دشوار بود. گوسفند وحشی داریم و اهلی، بز وحشی داریم و اهلی، گاو وحشی داریم و اهلی. خب از وحشی ها نمی شود استفاده کرد. این اهلی ها را خدا اهل کرد. وگرنه دیدید که اگر یکی از این حیوانات بخواهد برمد، ادارش بسیار مشکل است برای یک سرنشین. فرمود این حیوانات را خدا برای شما اهل و آرام و رام کرده است. اون حیوان بزرگ را با داشتن همه سلاح تیز به نام گاو یک کودک جابجا میکند. فرمود اینا را برای شما رام کردم. ستاره های آسمان، نظام منظومه شمسی را خدا برای شما رام کرده است. هیچ استبعادی هم ندارد که ترمینال گونه انسان در آینده نزدیک یا دور در این کرات مسافر بیاده کنه. فرمود تمام اون که در آسمان و زمین است خداوند مسخر بشر کرد. این رو اصول علمی است. و جعل لنا الملکه علی جمیع الخلق بقدرته. اونگاه فرمود به خدا عرض کرد خدایا همه این موجودات سائرتون الی طاعتنا به عزته، همه اینها مطیع ما هستند. این دعا را همه ما میخوانیم و امامان ما هم میخوانند. وقتی اونها میخوانند به یک معنا، به یک مصداق است. وقتی ما میخوانیم به مصداق دیگر، وقتی ما میخوانیم به این مصداق است که خداوند به بشریت این هوش و قدرت را داد که از راه‌های علمی از عمق دریا تا اوج کهکشان‌ها مدد بگیرد و بهره برداری کند. پس این قدرت را خدا به بشر داد که با استفاده از امکانات علمی راه رسیدن به دریا یا آسمان را تشخیص بدهد، به این راه را طی کند و بهره برداری کند. و همین دعا را امامان معصوم میخوانند. این جمله که وجعل خلیقته منقاده لنا و سائره الی طاعتنا بعزته، وقتی امام معصوم میخواند یعنی خدا را شکر که مجموعه نظام را طبق اراده ما تنظیم کرده است، که ما اراده من چون فانیه در اراده خداست و غیر اراده او اراده ای نداریم، همون طوری که خدا اراده کند آسمان و زمین می گردد، ولی خدا و امام معصومم اگر به اذن خدا اراده کند این نظام می گردد. و جعل الخلیقت منقادتن لنا. در بخش از سور قرآنی آمده است که خداوند به آسمان زمین فرمود و قال از قاب و خدا قال لسماوات و از ارزه لسماوات و لارزه یا تو ان او کرهن قال تا اتینا تایی لسماع و الارز، به آسمان زمین گفت خواهونا خواه تابع من باشی. همه آسمان زمین عرض کردن ما با میل با تو و رغبت مطیع توی. هر کاری را که خدا اراده بکند زمین و آسمان تنظیم شده انجام میدن. ولی یه معصوم یعنی انسان کامل که خلیفه خداست، اگر اراده بکند این مجموعه به اراده ولی معصوم میگردد. او روی اعجاز این کار را میکند، اونم در کل نظام. بشریت با استفاده از اصول علمی مقطعی در گوشه از نظام، هر کسی در گوشه از نظام میتواند دخل و تصرف کند و بر سبیل اراده حق و محبت حق کار را انجام بدهد. خب شما در این دعا هم مسئله توحید را بررسی کردید، هم نفی شرک را بررسی کردید و این شرف انسان را بررسی کردید، عزت انسان را بررسی کردید، جهان‌بینی و علمی انسان را بررسی کردید که انسان اینقدر قدرت دارد هم رو اصول علمی بر کل جهان مسلط بشود و هم رو اصول معرفتی و خلیفت الله شدن بر کل جهان مسلط بشود و هم یک رهاور داشته باشد که هنگام مرگ هنگام فروغ او باشد، هنگام روشن شدن او باشد، او نور بدهد به اون منطقه. یه عده‌ای هستن وقتی وارد قبرستان شدن اون قبرستان را نورانی می کنن، اون منطقه را نور می دهن. این کار برای انسان هست، این قدرت برای انسان هست. ما امیدواریم که ذات اقدس اله توفیق نیل به این معارف را به همه ما مرحمت بکنن که ما هم به نوبه خود به جایی برسیم که کل خلیقه منقاد ما باشد و مطیع ما باشد به اذن خدا. این چنین نباشد که ما مطیع دیگران باشیم و به جای اینکه به در خدا مراجعه کنیم در زید و عمرو را بزنیم و اونها را منشأ اثر بدانیم. امروز دوم محرم الحرام است، برابر تا تاریخ معروف روز دوم حسین ابن علی سلام الله علیه وارد سرزمین کربلا شده است. این سرزمین از دیرباز مورد شناخت ائمه علیهم السلام بود و مورد توجه هم بود. 20 سال قبل از جریان کربلا امیرالمؤمنین علیه السلام در جریان جنگ صفین به این سرزمین رسید و مقداری از خاک این سرزمین رو گرفت و بو کرد. طبق بعضی از نقلها به بخشهایی از این زمین اشاره کرد، فرمود هاهونا همین جاست. بعضی ها در حضور حضرت بودن، عرض کردن یا علی، این که با دست اشاره میکنید همین جاست، این یعنی چه؟ فرمود هاهونا مسار و عشاق، یه عده عاشقان الهی در اینجا می آرمن به شربت شهادت می نوشن. اینها عاشقان الهی. در جمع شنونده ها کسی بود که به امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام معتقد نبود. این قصه را شنید، همسر او شیعه علی ابن ابی طالب آمد به عیالش گفت که امام تو امروز علم غیب را نشون داد، پیشبینی غیبی کرد. همسرش گفت اون چه امام من فرمود حق است، امیر المؤمنین عالم غیب است و میداند. و این جریان گذشت بعد از 20 سال. صحنه کربلا بعد از 20 سال تشکیل شد. روز دوم محرم ابی عبدالله وارد شد. وارد سرزمین که شد، در کنار این رودی که از شط عظیم عراق بغداد در شمال شرقی کربلای جدولی ریخته می شود که همون نهر فرات است. فرات از دجله منشعب می شود و در قسمت شمال شرقی کربلا می ریزد. چون این رود پرآبی است، روستاهای فراوانی در کنار این رود هست. یک قسمتش نینواست، یک قسمتش قازریه است، یک قسمتش اسمای دیگری دارد. نیها هم اطراف این رود فراوان است. این که گفتن بوریا بیاورید، برای اینکه حسیر بافی به بوریا بافی اون قسمت ها اون روستاها رواج داشت، چون این نی در اطراف این رود رویده میشه. یا شب عاشورا نی ها را آوردن پشت خیام آتش زدن، برای اینکه کنار این رود این نی ها رویده میشه. حضرت سوال کرد که این سرزمین ها چه نامی دارد. عرض کردن قازریه هست، نینوا هست، بعد عرض کردن کربلا است. فرمود حاضی عرض و کرب و بلا، بعد فرمود پیاده بشوید. ها هنا مناخر کابنا، ها هنا مقتل و رجارنا، ها هنا مذبح و اطفالنا. همون بیانی که امیر المؤمنین 20 سال قبل فرمود، همون بیان را به عبدالله فرمود. فرمود پیاده بشوید، اینجاست که بچه ها ما را زخم می کنن، سر می برن، مردان ما را می کشن، خیام را غارت می کنن، زنها به اسارت می روند و مانند. پیاده شدن. دستور داد خیام اصحاب و انصار اطراف باشد، خیام جوانان بنی هاشم و اهل بیت در وسط، و خیمه های زنها در وسط این خیمه های بنی هاشم، که زنها با بنی هاشم و محارم در ارتباط باشند. این برنامه ها را روز دوم محرم انجام داد تا رسید دستور داد این خیمه ها را تنگ تر کنید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، توفیق فهم معارف الهی را به همه ما مرحمت بفرما. دلهای ما را ظرف علوم و معارف الهی قرار بده. این عرض ارادت ها را از همه بحثن بچ قبول بفرمان. حوائج مشروعه همه را برآورده به خیر بفرمان. نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمان. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های اون حضرت حفظ و حمایت بفرمان. حوزه‌های علمی مراجع تقلید را در سایه ولیت حفظ و حمایت بفرمان. همه ما به کارگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرمان. ارواح مؤمنین، بنیانگزاران مراکز مذهب، مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق، شهدای اسلام، روح مطهر امام راحل، همه را با انبیا و اولیا علیهم السلام محشور بفرمان. بین ما و قرآن و اطرت لحظه جدایی نینداز. این عرض ادب به پیشگاه سالار شهیدان سلام الله علیه را ذخیره این نظام قرار بده، ذخیره برای برزخ و قیامت همه ما قرار بده، پایان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. به نبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب رسول.